بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل ششم بحث در ارتباط با معانی مختلف امکان بود. دو معنا، یعنی امکان خاص یا خاصی و امکان عام و عامی، مورد بحث قرار گرفت. الان میرسیم به معنای سوم از امکان. معنای سوم از امکان، امکان اخصه. امکان اخص برای اینکه معناش واضح بشه لازمه که یک مقدمه‌ای در ارتباط با اقسام ضرورت طرح بشه. به حسب مباحثی که راجع به ضرورت مطرح می‌کنن، ما گونه‌های مختلفی از ضرورت داریم. از جمله سه ضرورتی که ما در اینجا بهش نیاز داریم: ضرورت ذاتیه، ضرورت وصفیه و ضرورت وقتیه. ضرورت ذاتیه عبارت است از اونجایی رو که محمول، وقتی محمول میگیم این محکی محمول به حسب ذات موضوع براش ثابته، یعنی ذات خود موضوع اقتضای محمول میکنه. در چنین شرایطی ضرورت ذاتیه اینجا حاکم هست. مثل اینکه بگیم الانسانو، حیوانو، حیوانو ناطق و چیزایی از این دست. اما ضرورت وصفیه چیه؟ ضرورت وصفیه جایی هستش که موضوع نه به حسب ذاتش محمول رو در پی داشته باشه، بلکه چون موضوع الان در یک وصف خاصی مورد مطالعه و مقایسه هست، یعنی مقید به یک وصف ویژه‌ای هست و اون وصف محمول رو برای موضوع ضروری میکنه، از این باب هستش که محمول برای موضوع ضرورت داره. این ضرورت به حسب ذات موضوع نیست، به حسب لحاظ اون وصفیست که ذات موضوع الان همراه اون وصفه، خود لازمونه. خب اینو ما میگیم ضرورت وصفیه. مثل چی؟ مثل این که فرض کنید که میگیم الانسانو متحرک الاصابه اذا کان کاتبن، یا فرض کنید میگیم الانسان الکاتب متحرک الاصابه. الان ذات موضوع که همون انسان باشه اقتضای تحرک اصابع رو نداره، تحرک انگشتان دست رو نداره. بله، به لحاظ وصفی که داره که همون وصف کتابت باشه، با لحاظ او تحرک اصابع براش ضروری هستش. یعنی از یک جهت بخوام در نظر بگیریم، باید بگیم که این محمول اگر برای اون وصفه در نظر گرفته بشه ضرورت ذاتیه است. برای چون برای وصفه در نظر گرفته نمیشه، برای موصوف در نظر گرفته میشه، به همین خاطر ضرورت وصفیه است. این از ناحیه وصف این ضرورت پیش میاد. گاهی از اوقات ضرورت وقتیه است. علامه طباطبایی در نهایی این دو تا رو به هم برگردونده، به خاطر اینکه از منظر فلسفی خیلی فرق نداره، ولی تو مباحث منطقی و اون وقتی رو که این مباحث به لحاظ گفتاری و لسانی از هم تفکیک میشد، این اقسام شکل گرفته. ولی علامه تو نهایه وصفی وقتی رو یکاسه میکنه. حالا در اصل ضرورت وقتی چیه؟ ضرورت وقتی اونی هستش که ذات موضوع اقتضای محمول نمیکنه، ولی ذات موضوع در وقتی لحاظ شده که در اون وقت حمل محمول برای موضوع ضروریه، ارتباط محکی موضوع و محکی محمول با هم ضروریه. مثل چی؟ مثل اینکه بگید الانسان متحرک الاصابع فیهین کونهی کاتبن. یعنی به شکل ظرفی بخواید مسئله رو برگزار بکنید. الانسان فیهین کونهی کاتبن یا هین کونهی کاتبن متحرک الاصابع. خب در اینجا ضرورت حاکمه به لحاظ این وقت. حالا بعد از اینکه این مقدمه تمام شد، حالا برسیم به تبیین معنای امکان اخص. امکان اخص عبارت است از امکانی که تمام ضرورت‌های سگانه ذاتیه، وصفیه و وقتیه درش نفی بشه. یعنی هر وقت این که میگیم نفی بشه یعنی به لحاظ ظاهر گزاره و قضیه، چون که علامه یه تذکر میده، اگر به لحاظ ظاهر قضیه و گزاره شما بخواید موضوعی رو داشته باشید معمول رو برایش حمل بکنید که نه درش ضرورت ذاتیه باشه، نه درش ضرورت وصفیه باشه، نه درش ضرورت وقتیه باشه، بهش میگید امکان اخص. تو همین معنا که دقت کنید سر این تسمیه هم روشن میشه. چرا میگن امکان اخص؟ علتش اینه که اساسا این امکانی که ما داریم برخورد میکنیم تو بستر امکان خاص شکل میگیره. امکان خاص چی بود؟ سلب ضرورت ذاتی. امکان خاص سلب ضرورت ذاتیه، کار به ضرورت وصفی و وقتی نداره. حالا اگر شما اومدید گفتید افزون برای اینکه ضرورت ذاتی نیست، یعنی امکان خاص جریان داره، ضرورت وقتی و وصفی هم نیست، خب اینجا یک معنای زیغتر از امکان شکل میگیره که بهش میگیم امکان اخص. یعنی دایره صدقش از دایره صدق امکان ذاتی چیه؟ امکان ذاتی خاص تنگتره. چون امکان ذاتی خاص حتی در جایی که ضرورت وصفی یا وقتی باشه صدق میکنه. مثلا شما میتونید بگید الانسانو حین کونهی کاتبن متحرک الاسابه بالامکان الخاص، ولی نمیتونید بگید بالامکان الاخص، چون اینجا ضرورت وقتیه است. یا الانسان اذا کان کاتبن متحرک الاسابه بالامکان الخاص میتونید بگید، ولی بالامکان الاخص نمیتونید بگید. امکان اخص اساساً زیغ شده یه همون امکان خاصه. امکان خاص فقط درش ضرورت ذاتی برداشته میشه، ولی در امکان خاص افزون بر او ضرورت وقتی و ضرورت وصفی هم برداشته میشه. عبارت نگاه بفرمایید. وقت یستعمل، یعنی گاهی از اوقات امکان، واژه امکان به کار میره، فی معنا اخص من ذالک. این فی معنا اخص من ذالک، خب ذالک اسباب این که همینی که الان گذروندیم چی بوده؟ مثلا امکان عام بوده. اگه بخوایم به امکان عام بزنیم خب خیلی جالب نیست، ما اینکه بگیم ذالک اشاره به دور دارد و منظور از ذالک همون امکان چیه؟ خاص هستش. در حصلت مراد امکان خاصه. توجه کردید؟ در حصلت مراد از این ذالک که الان مطرح کرده امکان خاصه، و الا اگه به امکان عام برگردونیم این مطلب خیلی واضح نخواهد شد. اخص از امکان عامه، خب نسبتش با امکان خاص روشن نمیشه. ما یه امکان عام داریم، یه امکان در واقع خاص داریم، یه امکان اخص داریم. توجه کردید؟ امکان عام خیلی وسیعه، واجب و ممتنع و ممکن و همه اینا رو شامل میشه، ولی امکان خاص دارش زیغتره، واجب و ممتنع رو شامل نمیشه، فقط سلب ضرورت ذاتی رو شامل میشه. امکان اخص دارش از این امکان خاص هم زیغتره، پس ذالک رو به امکان خاص میزنه. وقد یستعمل فی معنا اخص من ذالک و هو، یعنی این معنای اخص چیه؟ و هو سلب الضرورات ذاتیت و الوصفیت و الوقتیه. این هر وقت سلب سن و ضرورت ذاتی، وصفی و وقتی بشه امکان اخص شکل میگیره. مثل چی؟ این مثالی که میزنه، خب این مثال درسته، ولی یه مقدار کار رو سخت میکنه برای توضیح دادن همه موارد. اگر این مثال رو میزدن، اینجوری در ذهنی که در کتابای دیگر و کتابای منطقی و اینا این مثال رو میزدن که عرض کردیم، ال انسان متحرک الاسابه، اینو بگیم یک مقدار دست ما باز میشه که وصفی و وقتیش رو توضیح بدیم. ال انسان متحرک الاسابه، حالا ال انسان متحرک الاسابه بل امکان الاخص، نه تحرک اسابه ضرورت ذاتی برای انسان داره، نه وقت و وصفی برای این موضوع لحاظ شده که به لحاظ اون وصف و وقت چی باشه این تحرک اعصابه برای موضوع ضرورت داشته باشه. اینو میگیم امکان اخص. اگر میگفتیم الانسان حین کونه کاتبا کذا متحرک الاعصابه، این میشد ضرورت وقتیه. اگر میگفتیم الانسان اذا کان کاتبا مثلا کذا، باز میشد ضرورت وصفیه. و در این دو تا موردی که الان مثال زدیم امکان خاص بود ولی امکان اخص نبود. ولی بگیم انسان الانسان متحرک الاسابه، نه وصفی بیاریم نه وقتی، این میگیم امکان اخص. با همین توضیح که عرض کردیم این امکان اخص هیچ منافاتی نداره که به لحاظ متن واقع و خارج به نحو ضرورت وصفیه یا وقتیه باشه. ممکنه که به لحاظ واقع الان این شخص داره مینویسه، هین کونهی کاتبنه، در وصف کاتبن هستش، خب طبیعتاً تحرک اعصابم برایش به لحاظ واقع ضرورت داره، ولی شما الان وصف کتابت یا وقت کتابت رو لحاظ نمی کنید. به لحاظ ذهن میگید من خود انسان با تحرک اعصاب رو کار دارم، خود انسان با تحرک اعصاب رو که میخواید گزارش کنید به نوع امکان اخص میتونید گزارش کنید، لحاظ نشاره. ببینید که قولنا الانسان و کاتب و بالامکان، مثل این که بگید انسان کاتب استش بالامکان. این امکانی که در اینجا اومده امکان اخصه، امکان اخصی گفتیم یعنی امکان خاص حتما تو دلش هست، یعنی سلب ضرورت ذاتیه که قطعا توشه، افزون بر سلب ضرورت ذاتی که توشه میگیم ضرورت وقتیه و وصفیه هم توش هستش. میفرماد که مثل الانسان و کاتبون بالامکان حیث و ان الانسانیت لا تختزی ضرورت الکتابه ولم یؤخذ فی الموضوع وصف یوجب الضروره ولا وقت کذاله. تو دل این عبارت ضرورت ذاتیه وصفیه و وقتی هر سه رو تعریف کرده، از این جهت که انسانیت که موضوع این گزاره استش به حسب ذات خودش اختزای کتابت نداره، پس ضرورت ذاتیه نداره. ولم یؤخذ فی الموضوع در ناحیه موضوع هم وصفی اخذ نشده که یوجب الضروره، یعنی ضرورت کتابت برای انسان وصفی هم اخذ نشده پس ضرورت وصفیه نداره. ولا وقتون کذالک، وقتی هم اخذ نشده که به حسب اون وقت معمول برای موضوع ضرورت داشته باشه پس ضرورت وقتیه نداره. گزاره‌ای که هیچ یک از این سه تا ضرورت رو نداشته باشه میشه امکان اخص. و تحقق الامکان به هذا المعنا فی القضیه به حسب الاعتبار العقلی به مقایسه المعمول الی الموضوع، تا اینجا بودم که ادامه بدید اون ویرگول خیلی جالب نیست. و تحقق الامکان به هذا المعنا فی القضیه به حسب الاعتبار العقلی به مقایسه المعمول الی الموضوع لا ینافی ثبوت الضروره به حسب الخارج. میگن که شما اینم درس خوندی، حالا بیا امتحان شفاهی بده ببینیم چیکار میتونی بکنی، یا تو مدرسه یا تو شورا امتحان شفاهی ازش میخوام بگیرم، میگن خب این عبارت رو بخون ببینیم چیه. همون دو سه خط که خونده طرف متوجه میشه این تو چه فضایی هستش، مطلب رو فهمیده مطلب رو نفهمیده، چیکار داره میکنه، مبتدا رو میخونه خبرش رو ول میکنه، فعل رو میخونه فایلش رو ول میکنه، این معلوم میشه که هنوز سر راه نیست. ولی لازم اول که نشستید وقتی خواهید براش بخونید قشنگ براش خیلی مسلط و محکم مبتدا و خبر و یه ویرگول قشنگ اون تون صدا بالا پایین، دیگه اصلا طرف پشیمون میشه شما دیگه چیکار بکنه سوال بکنه، دیگه تمام میشه قضیه. و تحقق الامکان به هذا المعنا فی القضیه به حسب الاعتبار العقلی به مقایسه المعمول الموضوع لا ینافی طرف دیگه تمام دیگه فهمیده که چی داره میگه، متوجه شده جریان چیه. ولی که شما بگید تحقق الامکان به هذا المعنا، تمامی اولش که خبرشو به هذا المعنا در نظر گرفته بودیم چیکار میکنه، حالا سر به سر میذاره، توجه کردید، حالا اذیتش میکنه، از جام مقدمه سوال میکنه، از سیوتی سوال میکنه، از چیزای دیگه سوال میکنه، توجه گرفتار میکنه این بنده خدا رو. و تحقق الامکان به هذا المعنا فی القضیه به حسب الاعتبار العقلی به مقایسه المعمول الموضوع لا ینافی ثبوت الضروره به حسب الخارج به ثبوت العله. میفرماد امکان با معنای اخص اگر بخوایم بگیم در گزاره متحقق هست به حسب اعتبار و لحاظ عقلی که ما الان کاری با چی نداریم، وصف و وقت نداریم، فقط داریم این موضوع معمول رو با هم مقایسه میکنیم، این منافات ندارد که ضرورت حمل معمول برای موضوع ثابت باشه به حسب واقع، چون علتش ثابته، علتش یه وصف یا وقت، علتش که وقت یا وقته چون ثابته قطعا به لحاظ خارج الان تحرک اعصاب مثلا برای این انسان ضروریه، خب این تو اینجا به لحاظ واقع، ولی ما که الان به اون توجه نمی کنیم، ما میتونیم یه گزاره‌ای درست کنیم امکان اخص باشه، میگیم اصلا من با کار به اونا ندارم، من الان میخوام این موضوع محمول رو با هم مقایسه کنم، وقتی موضوع محمول رو مقایسه میکنم تو گزارم چون اونا رو در نظر نگرفتم پس امکان اخص شکل خواهد گرفت. آره، یا ممتنع بالغیب باشه. یا ممتنع به غیر اگر جمله سالبه باشه، مثلا بسیاری به جمله داره که موجب باشه سالبه. و یسمى الامکان الاخص، ما بهش میگیم امکان اخص، چون روشنه امکان عام، امکان خاص، امکان اخص. و قد یستعمل به معنا سلب ضروره. چهارمین معنایی که برای امکان مطرح شده معروف شده به امکان استقبالی. امکان استقبالی در جایی هستش که نه تنها ضرورت‌های سگانی پیش گفته درش وجود نداره، یعنی ضرورت ذاتی، ضرورت وصفی، ضرورت وقتیه، بلکه ضرورت به شرط معمول هم توش نیست. خب در کتاب‌های دیگر گرچه پیشرفتی در بدایه حاصل شده نسبت به کتاب‌های دیگر، ولی از جهاتی دیگر آثار دیگر فلسفی تو طرح امکان استقبالی پیشرفته‌تر عمل کرده. توجه کنید گرچه از فضای کلی به دست میاد. امکان استقبالی در کجا محقق میشه؟ امکان استقبالی یعنی چی؟ هرگاه در گذاری افزون بر سلب ضرورت‌های سگانه ذاتی، وقتی، وصفی، ضرورت به شرط محمول هم نداشته باشه. این در جایی که هنوز شی محقق نشده، مال آینده است، ضرورت به شرط محمول نداره. در اینجا یک معنای خاصی از امکان شکل میگیره که ما بهش میگیم امکان استقبالی. صدر متعلم توی اسفار مادسی دادم پیگیری بکنه امکان استقبالی رو توضیح خوبی داده. ببینید وقتی یه چیزی به لحاظ زمان گذشته محقق شده باشه، ولو امکان ذاتی داشته باشه، امکان ذاتی داره ولی به لحاظ زمان گذشته محقق شده یا محقق نشده وضعیتش تمام شده، یا به لحاظ زمان حال محقق شده یا محقق نشده وضعیتش تمام شده، چیزی که امکان ذاتی داره ولی کم به لحاظ واقعی یکی از دو طرفش ضرورت پیدا کرده، از اون موهوزت امکان کنه خارج شده. حالا یا به واسطه غیر واجب شده یا به واسطه غیر چی شده؟ ممتنع شده، مال گذشته و حال. ولی چیزی که هنوز نیومده از این منظر هم حالت تردیدیش هنوز باقیه. یعنی با اینکه به لحاظ ذات استواء نسبت به وجود و عدم داره، به لحاظ خارج و واقع هم هنوز تعیین تکلیف نشده، اون موهوزت و صرافت امکانیش باقیه، نرفته به طرف ضرورت وجود یا به طرف ضرورت عدم. لذا بعضی ها گفتن امکان استقبالی یک امکان خالصه، هنوز با ضرورت به شرط معمول عجین نشده. چه ضرورت به شرط معمول در نایه وجود، چه ضرورت به شرط معمول در نایه چی؟ عدم، با اونا عجین نشده. اینا ما میگیم امکان استقبالی. اما چنانچه حکما فرمودن، صدر متعلی مفصل توضیح داد بهشون در دو خط دو سه سطر مطرح کرده، اگه دقت کنیم امکان استقبالی به لحاظ ذهن ضعیف ما شکل میگیره. یعنی چون ذهن ما از وضعیت شی در آینده خبر نداره، لذا میگه این شی که هنوز تحقق پیدا نکرده، یکی از طرفینش ترجیح پیدا نکرده، چون مال آینده استش، در اون حالت تردیدی صرف که از امکان فهمیده میشه هنوز باقی مونده. این به لحاظ ذهن ماست و الا به لحاظ واقع و نفس الامر اولا و به لحاظ علم برتری که مثلا عقول و مفارقات تا باری تعالی میتونن داشته باشن ثانیاً، شی چه مال زمان گذشته و حال باشه چه مال زمان آینده باشه، وضعیتش در بستر خودشون روشنه، در بستر خودش روشنه. یعنی بالاخره شی که مال زمان آینده است یا علل تامه تحقق شکل میگیره و ضرورت وجود داره در ظرف خودش، یا علل تامه عدمش در واقع در نظام هستی هستش و ضرورت عدم براش واقع هستش، به لحاظ واقع در تکوین برای خودش حالت تردیدی وجود نداره، یا می شود یا نمی شود، یا ضرورت وجود دارد یا ضرورت عدم داره. به لحاظ واقع این یا هم که میگیم به لحاظ ذهن ماست و الا به لحاظ واقعی یکی از این دوتاست. به لحاظ اذهان قویه هم مثلا همینجوری، ذهن که میگم یعنی علم فایل های علمی و اینها، یعنی مثلا باری تعالی، باری تعالی برایش این وضعیت نیست، حالا اگه گذشته و حال باشه ضرورت به شرط معمولی واضحه، ولی اگه به لحاظ آینده باشه نه، حالا تردید داره، نه چون باری تعالی علمش کامل هستش به تمام علل اشیا، چه علل تحقق چه علل عدم تحقق آگاه هستش، لذا باری تعالی میداند که این شی ضرورتا وجود پیدا میکنه یا این شی ضرورتا وجود پیدا نمیکنه. بنابراین با این توضیحاتی که عرض کردیم، امکان استقبالی به لحاظ ذهن شکل میگیره اولا، ثانیا به لحاظ ذهن ضعیفی که آگاه به جمیع شرایط تحقق شی نیست شکل میگیره. این دو تا هر دو رو با هم توجه، یکی به لحاظ واقع اصلا این حالت تردیدی وجود نداره، یکی به لحاظ حالت علمی برای علم ضعیف این وضعیت وجود داره، اما برای علم قوی که تمام علل تحقق یا عدم تحقق شی رو اشراف داره، نه، اون ضرورت وجود یا ضرورت عدم برای فضای ذهنش در ارتباط با شی حاکمه. بخونیم این رو. وقد یستعمل به معنا سلب ضروره من الجهات الثلاث و ضروره به شرط المحمول ایضا. گاه جهات امکان استعمال میشه به معنای سلب ضرورت جهتهای سگانه پیشین، یعنی چی؟ ضرورت ذاتیه، ضرورت وصفیه، ضرورت وقتیه، و افزون بر اونها ضرورت به شرط محمول ایزن، یعنی علاوه بر نفی اون سه تا ضرورت، ضرورت به شرط محمول هم نباشه. خب مثل چی؟ مثل این مثال، زیدون کاتبون غدن بالامکان. این امکان را اگه به شما گفتن که این امکان چجور امکانه، میگین امکان استقبالیه. زیدون کاتبون غدن بالامکان و یختص بالامور المستقبله التي لم تتحقق بعد. این اختصاص داره به امور آینده‌ای که هنوز متحقق نشده، حتی یثبت فیها از ضرورت و به شرط المعمول، تا اینکه ضرورت به شرط معمول درش متحقق شده باشه یا الان باشه. نه نه، شما باید گزاره‌ای رو مورد توجه قرار بدید که ضرورت به شرط معمول درش تعیین تکلیف نشده باشه. یک کمی ممکنه عبارت کمتر از این معنا داشته باشه، یعنی وقتی میگه اینا اختصاص به آینده داره، این رو برای ما روشن میکنه. پس اموری که مال آینده هستش، نه تنها ضرورت های سگانه رو مثلا ما لحاظ نمی کنیم، ضرورت به شرط معمولش هم شکل نگرفته هستن، تعیین تکلیف نشده. اینجا اون موهوزت امکان و صرافت امکان باقیه، یک جور امکان ویژه شکل گرفته که با جاهای دیگه کمی متفاوت هستش، بهش میگیم امکان استقبالی. ببینید و هذا الامکان، ایشون میفرماد این امکانی که الان مورد بحث قرار دادید یک حقیقت تکوینی خارجی نیستش. و هذا الامکان انما یثبت به حسب الظن و الغفله. این که به حسب الظن و الغفله گفت توجه داشته باشید، یعنی اولا به حسب واقع و تکوین نیست، واقع همه چیزش یا ضرورت وجود یا ضرورت عدمه. توجه کردید؟ چون علت از اول که وجود داره تا آخر وضعیت روشن هستش مسئله به چه شکله، یا علل وجود شیء هست یا علل عدم شیء، این بلاز تکوین. ثانیا اگرم گفتیم به لحاظ هویت علمی و ادراکی این معنا شکل میگیره، به لحاظ هویت علمی و ادراکی کیا؟ اونایی که درش غفلت و نقص علمی و اینا توش معنا داره، اونایی که حالت ظن و گمان و تردید و اینا توش معنا داره، و الا علومی که قطعیه، علوم قطعی، این معنا باز درش جریان نداره. و هذا الامکان انما یثبت به حسب الظن و الغفله. این تو این فضا شکل میگیره. دو تا چیز رو باید استفاده کنید، یکی به لحاظ واقع نیست و دوم این که افزون بر این که به لحاظ واقع نیستش، به لحاظ چی نیستش؟ به لحاظ صحنه ادراکی و علمی که قدرتمند باشه و هیچ گونه تخمینی اینا توش وجود نداشته باشه هم نیست. و هذا الامکان انما یثبت به حسب الظن و الغفله. بعضیا مظهر اسم یا من لا یشغله شانان انشانن هستن، و این واقعا یعنی عظمتیه، چون بعضی ممکن استش که در آن واحد چندین کار انجام بدن. توجه کردید؟ این هست مظهر من لا یشغله شانان انشانن هستن. خب باری کلا به اینها که مظهر یک صفت از صفات باری تعالی شدن، ولی من هنوز این توفیق پیدا نکردم در این فضا باشم، لذا گاهی از اوقات میبینم ممکنه برخی از کارها ذهن منو دچار مشکل بکنه. توجه کردید؟ و اون وقت وقتی دچار مشکل بشه، خود شما دچار مشکل میشید، درد سر پیدا خواهد شد. خب میفرماد و هذا الامکان انما یثبت به حسب الظن و الغفله. یعنی من الان اگه شما رو دارم مشاهده میکنم، تو چهره شما بخونم که الان این طرف اینجا حاضر نیست، ذهن من پرت میشه. توجه کردید؟ لذا برای اینکه ذهن من پرد نشه ذهنشتون رو همینجا نگه دارید. و هذا الامکان انما یثبت به حسب الظن و الغفله. این امکانی که ما گفتیم امکان استقبالی ثابت میشه به حسب فضای ذهن، اونم یه چنین ذهن ادراکی، ذهن که میبینیم به حسب فضای ادراک، اونم میتونیم فضای ادراکی که ظن و غفلت و جهل و اینجور چیزا درش راه داره. انما یثبت به حسب الظن و الغفله ان کل حادث مستقبل اما واجبان، چون ظن و غفلت داره از اینکه هر حادثه آینده‌ای هم اما واجبان او ممتنع، یا بالاخره واجب است یا ممتنع، در نظام تکوین که تردید وجود نداره به لحاظ علوم اوالی و علل عالی و قصوا، اونو که تردیدی وجود نداره. میفرماد اما واجبان او ممتنع، چون لانتهای علل موجبات مفروغ ننها، چون اینا منتهی میشه به علل موجبه اون که همه اینا حساب کتابش در نظام تکوین رفته، چون اینجوریه لذا به لحاظ عالم واقع و ازهان و علوم قویه ما حالت امکان استقبالی نداریم. بله به لحاظ ذهنهای ضعیف امکان استقبالی شکل میگیره و یسمى الامکان الاستقبالی، چون این معنایی از امکان رو ما میگم امکان استقبالی درباره او مطرح میشه. مفروغ عنها یعنی به لحاظ تکوین اون عللی که یا منتهی به وجود میشه یا منتهی به در واقع عدم میشه فراغت از او حاصله به لحاظ تکوین و به لحاظ علوم قوی که هیچ گونه تردید و شکی توش وجود نداره.
زمان دخیل نیست این علالی که هست؟
درسته زمان هم دخیله، ولی اون علال غصبا میدونه که زمان هم همینجوریه، یعنی این زمان هم میاد. درسته مال آینده است، هنوز که محقق نشده که
زمان
اشکال نداره، مثل این خودش پیش نیومده. توجه کردید؟ مثل این مثال میزنم به چی؟ به نسل دهم شما. نسل دهم شما الان وجود نداره، چرا به خاطر نسل نهم وجود نداره، نسل هشتم وجود نداره، نسل هفتم وجود نداره، همینجور معلوم نیست نسل اول هم وجود داشته باشه. توجه کردید؟ تا اینجا کشیده میشه، درسته؟ ولی خداوندی که آگاه به تمام سیر علل هست نمیدونه که این نسل ها آیا محقق میشه نمیشه تا نسل دهم محقق بشه، قطعا نمیدونه. به لحاظ عالم تکوین، به لحاظ عالم تکوین وضعیت چیه؟ به لحاظ عالم تکوین یعنی سوای از بحث علم در نظر بگیریم، بالاخره این چینش ها یا پیش میاد یا پیش نمیاد، اصلا بحث علم رو کار نداریم. هر دو منظر رو در نظر بگیرید، یا ضرورت وجود هست یا ضرورت عدم، شیب در شیب نظام هستی رو ضرورت چیکار کرده؟ فرا گرفته. وقد یستعمل الامکان به معنی این آخرینه. این تغییر جمله هیچ نکته‌ای در پی نداره. ولی این دیده شما خسته شدید که قد یستعمل به این معنا به این معنا یه تغییر داره، ولی آدم فکر می‌کنه مثلا این دو تا معنا چه اختصاصی، هیچ اختصاصی نداره. و قد یستعمل الامکان به معنی این آخرین، گاهی از اوقات هم امکان استعمال می‌شود اما با دو معنای دیگر. خب یکی از اونها اینه، خب خیلی تغییر عبارت عهد و ماسانی هم آدم فکر می‌کنه یه حساب کتاب برای این دو تا هسته. نه، مجموعاً 6 معنا از معانی امکان شمرده شده، 5 4 تا از اونها گذشته، الان می‌رسیم به پنجمی و ششمی. پنجمین معنای از امکان رو میگن امکان وقوعی. ببینید من توضیح عرض بکنم، من فرصت نکردم، در ذهنم بود که یه مقداری بگردم و خدمتون عرض کنم، تو یاد داشته اینجا چیزی نداشتم، ولی اینجور در ذهن من هست که امکان وقوعی در بستر امکان ذاتی شکل میگیره. یعنی امکان وقوعی در جایی هستش که شیء به لحاظ ذات امکان داره. حالا بحث میکنیم که آیا وقوعاً هم امکان دارد یا ندارد، یا موانعی وجود داره که نمیذاره این شی متحقق بشه. در چنین شرایطی ما امکان وقوعی رو بحث میکنیم، اینجور در ذهن منه. حالا باید نگاه بکنیم ببینیم که کجا این تعریف مطرح شده. اما آنچرا که الان علامه با عنوان امکان وقوعی اینجا تر میکنه معنای دیگریه. مراد ایشون از امکان وقوعی به حسب تعریفی که اینجا آورده چیه؟ میگه هر چیزی که از فرض وقوعش محال لازم نیاید، هر چیزی که از فرض وقوعش ممتنع لازم نیاید، ما میگیم این ممکن به امکان وقوعی داره، ممکن است به امکان وقوعی. این حرف رو بزنیم معناش چه خواهد بود؟ معناش این استش که هم واجب رو میگیره هم ممکن رو میگیره. یعنی مثلا واجب الوجود امکان وقوعی دارد یا ندارد؟ میگیم بله داره. ممکناتی که مانع خارجی نداره میگیم امکان وقوعی دارد یا ندارد؟ میگیم امکان وقوعی داره. به تعبیر علامه طباطبایی ایشون میفرمان که در امکان وقوعی سلب امتناع از جانب موافق میشه. یعنی اگر یه گزاره ما داشته باشیم میخوایم بگیم جانب موافقش ممتنع نیست، حالا جانب موافقی ممتنع نیست، خواه واجب باشه و خواه ممکن باشه. به بیان دیگر که خودشون آوردن، اگر چیزی نه ممتنع به ذات باشه نه ممتنع بالغیر، نه اینکه این توجه نه ممتنع به ذات باشه نه ممتنع بالغیر، اگر چون این چیزی ما داشته باشیم این ممکن است به امکان وقوعی، هم واجب الوجود رو میگیره چون واجب الوجود نه ممتنع به ذات نه ممتنع بالغیر، هم ممکنات رو میگیره که مشکل خارجی ندارن، یعنی موانع خارجی مثل عدم علت و اینها نیستش. توجه کردید؟ اونها هم به همین سبک هستش، این امکان وقوعی داره. لذا علامه میفرماد ممکنه به امکان وقوعی از یک جهت باید بگیم معکوس چیه؟ امکان عامه، چون در امکان عام سلب ضرورت از جانب مخالف بود، در اینجا سلب امتناع از جانب موافق. امتناع خود یه جور ضرورته، منتها اگر دقت بکنیم الان فرقی که در دل این بحث بین امکان وقوعی و امکان عام وجود داره اینه که امکان عام سلب ضرورت از جانب مخالفه، ولی امکان وقوعی سلب ضرورت از جانب موافقه. یه فرق دیگه اینه که امکان وقوعی توش چی خوابیده؟ امتناع، سلب امتناع از جانب موافق. خب سلب امتناع از جانب موافق، ولی این رو ظاهرا علامه دارن مطرح میفرمان. ولی حالا بعدن که رفتید در حجره یا منزل دارید مطالعه میکنید و مباحثه میکنید دقت داشته باشید آیا مراد علامه اینه که امکان وقوعی فقط در قضیه موجبه جریان داره؟ اگر بگیم نه ممکنه که قضیهش موجبه باشه یا سالبه باشه، با تعریفی که ارائه شد دیگه فرق چندانی بین امکان وقوعی و امکان آن باقی نمیمونه. چه شما بگید سلب ضرورت از جانب مخالفه، چه بگید سلب ضرورت از جانب موافقه، ولی چون گزاره هم میتونه سالبه باشه هم میتونه موجبه باشه، وقتی سرجم که ما نگاه میکنیم تنها یه فرق ظاهری شد. شما در امکان عام میگید جانب مخالف ضرورت نداره، در اینجا میگید جانب موافق ضرورت نداره، ولی وقتی که جمع میکنیم و شاخه‌های مختلفش رو میشینیم میبینیم که کاملا یکسان خواهد شد. حالا ببینید عبارت رو اون چیزی گفتم هم شما توجه بکنید این چجوری میشه، چون اونم تو اونم هست توجه کنید. حالا نگاه بفرمایید این هی ریز اینا رو پیاده بریم چجوری میشه. وقد یستعمل الامکان به معنی این آخرینه، گاهی اوقات امکان به دو معنای دیگر استفاده میشه. احدهما، یکی از اون دو معنا اینه که معنای پنجم از امکان میشه، ما یسمى الامکان الوقوعی، اونی هستش که بهش میگن امکان وقوعی. امکان وقوعی چیه؟ و هو کون الشیء به حیث یا لا یلزم من فرض وقوعهی محالان، شی بگونه ای باشه که از فرض وقوعش محال لازم نیاد. ببینید این فقط جانب موجبه رو که نمیگه، که اگه فقط جانب موجبه باشه خب تفاوت حاصل خواهد شد. بگیم امکان وقوعی فقط در جانب تحقق و وقوع و همسال اینها به لحاظ گزاره موجبه شکل میگیره، ولی اون وقوع رو میتونید بگید وقوع وجود شیه، وقوع عدم شیه، قضیه موجبه باشه قضیه سالبه باشه. و هو کون شی به حیث لا یلزم من فرض وقوعه محالان، از فرض وقوعش محال لازم نیاد. خب اگر این باشه یعنی چی؟ ای لیس ممتنعا بالذات او بالغیر، نه ممتنع بالذات باشه نه ممتنع بالغیر. اگر دقت کنیم معناش این خواهد شد و هو سلب الامتناع عن الجانب الموافق، یعنی میخوام بگیم که جانب موافق ممتنع نیست. خب اگه اینجوری بگیم هم واجب رو شامل میشه هم ممکنه به ذاتی که به لحاظ خارج مانع نداره. خب ببینید در امکان وقوعی سلب امتناع از جانب موافقه، چنانچه در امکان عام برعکسشه، کما ان الامکان العام سلب الضروره عن الجانب المخالف، چنانچه امکان عام سلب ضرورت از جانب مخالف هستش، این سلب ضرورت امتناعی از جانب موافقه. حالا فکرشو بکنید، این شق پنجم، شق ششم. چیزی که امکان وقوعی داشته باشه میخوایم بگیم ممتنع نیست. وقتی میگیم ممتنع نیست یا واجب است به ذات یا واجب است چی؟ بالغیر. حالا این نکته که ایشون گفتم حائز اهمیته. ما وقتی میگیم وقوعش امکان داره یعنی چی؟ این هم شامل میشه و چیزی که همین الان واقع شده و هم چیزی رو شامل میشه که بعداً واقع میشه. یعنی یا همین الان تمام عللش ثابته، توجه کردید، یعنی حالت امتناعی نداره، حالت ممتنع بالغیر نیست الان، یا میگیم نه الان ممتنع بالغیره ولی چون بعداً شرایط تحققش فراهم میشه و در مجموع در نظام هستی وقوعش مستحیل نیستش، به همین خاطر ما میگیم ممکنه وقوعیه. به این بحث توجه کنید، باز شقوقی درست خواهد شد ها. به این بحث توجه کنید، بازم شقوقی درست میشه. همین الان وضعیت چجوریه، بعداً وضعیت چجوریه، امکان وقوعی میگیم واقعا چی مد نظر ماست، میخوام بگیم به لحاظ خارج بالاخره میتونه واقع بشه، اینو میخوایم بگیم. شقوق متعدد و شاخه‌های متعددی میتونه درش شکل بگیره. و ثانیه ما، اما دومین از این دو معنایی که مطرح کردیم و در واقع ششمین معنا از معانی مختلفی که امکان مطرح میشه، یکی از معانی پر استعمال امکان است به نام امکان استعدادی. خب ما الان میخوایم وارد بحث امکان استعدادی بشیم، البته این بحث تا آخر این فصل تقریبا ادامه داره. حالا آغاز قضیه است، معرفی امکان استعدادی. من اول یه مثال میزنم، بعد یه مقدار به نحو فنی‌تر اصطلاحاتی رو مطرح میکنیم و میریم جلو که ببینیم امکان استعدادی در نگاه این آقایون چیه. ببینید، شما وقتی در عالم ماده مطالعه میکنید با موارد متعددی روبرو میشید که شی از یک وضعیت تبدیل میشه به یک وضعیت دیگر. مثلا هسته خرما رو شما مورد مطالعه قرار میدید، ببینید این هسته خرما تحت شرایطی و با گذر زمان و با برخی از مسائل بیرونی آرام آرام این هسته خرما میشه درخت خرما. بین هر چیزی با هر چیزی دیگر این وضعیت خیلی واضح و روشن مطرح نیست، ولی نسبت به برخی از چیزها، نسبت به برخی از چیزهای دیگر این وضعیت هست، مثل هسته خرما و درخت خرما و هر چیز دیگری که مشابهی شما میتونید مثال بزنید. الان وقتی که در این بستر شما توجه بکنید، اون وقتی که شما به این هسته خرما توجه میکنید، میبینید در این هسته خرما امکان تحقق درخت خرما وجود داره. در این منظر و در این مطالعه میگید امکان استعدادی درخت خرما شکل گرفته. این به نحو غیر فنی اصطلاحات رو خیلی دخالت ندادیم، یه مثال زدیم، بحث رو یه دور واضح کردیم. الان شما هسته خرما دارید، میگیم امکان درخت خرما شدن اینجا هست، میگیم بله امکان درخت خرما شدن اینجا هست، اینو میگیم امکان استقبالی، چه امکان استعدادی. حالا بیاین یه مقدار به حسب اصطلاحاتی که نهایون مطرح کردن در این بحث ما باید این اصطلاحات رو مورد توجه قرار بدیم: قوه، استعداد، کیف استعدادی، امکان استعدادی، مستعد، مستعد الله، ماده، ماده اولا. بحث اونجوری که دوستان در مرحله ششم بحث رو نگاه کردن دیدن این ماده اولا. حالا در هر صورت ما این مؤلفه ها رو در این بحث داریم، تمام اینا رو به تدریج ما در این چند سطری که تا آخر فصل داریم باشون کار داریم. حالا بیاییم در همون مثالی که زدیم مسئله رو پیاده بکنیم. وقتی شما درخت هسته خرما رو که نگاه میکنید، هسته خرما مستعد ماست. البته این در دقیقه معلوم میشه استعداد مال هیولای اولای همراه با اوست، همونی که قابلیت پذیرش هر چیزی رو داره. البته با شکلگیری هسته خرما در اون ماده اولا استعداد ویژه شکل گرفته، هیولای اولا پذیرش هر جور صورتی رو داره، ولی صورت‌هایی که میاد به اون قابلیت هیولای اولا شکل میده، جهت میده. مثلا اگر هسته خرما باشه، هیولای اولایی که قابلیت پذیرش هر صورتی رو داره، الان دیگه نمیگیم به نحو استعداد غریب قابلیت پذیرش هر صورتی رو داره، میگیم الان استعداد پذیرش درخت خرما شدن رو داره. به نحو استعداد غریب البته، به نحو استعداد خیلی بعید شایسته پذیرش هر جور صورتی باز هست. توجه کردید؟ لذا به لحاظ مباحث طبیعیاتی که در قدیم مطرح است، شما هر چیزی را می توانید انتظار داشته باشید که تبدیل به هر چیز مادی دیگر بشود. توجه کردید؟ ولی به لحاظ استعداد جهت یافته نه. هیولای اولا که در ساختار هسته خرما رفته الان استعداد درخت خرما شدن داره. هیولای اولا که صورت مثلا فرض کنید که هسته پرتقال پیدا کرده الان استعداد درخت پرتقال شدن رو داره و هر چیز دیگری که باید ما مثال بزنیم. حالا هسته خرما رو وقتی ما مورد مطالعه قرار دیم میگیم این شیء مستعد ماست. مستعد الله چیه؟ درخت خرما. البته اون مستعد الله اینا همه مقطعی هستا و الا این مقاطع وسط رو میتونید لحاظ بکنید. مستعد الله، مستعد الله، مستعد الله، مستعد الله. ولی مستعد الله از یک منظر کمالی و نهایی هسته خرما چیه؟ همین درخت خرما شدن. گرچه بازم در همین هسته خرما چی وجود داره؟ استعداد خاکستر شدن هم وجود داره، ولی به نحو استعداد کمالی و غایی که در نظر بگیریم این درخت خرما شدن هستش. حالا این درخت خرما شدن مستعد الله، مستعد و مستعد الله مادر هم فی الجمله اینجا شناختیم. حالا این هسته خرما دارای وضعیتی هست که این وضعیت بستر را برای اینکه این هسته خرما بر اساس حرکت جوهری و تحولات ذاتی به تدریج تبدیل به درخت خرما شدن بشه، یه چیزایی درش وجود داره که این بستر را براش فراهم کرده که این چیزها تو سنگ وجود نداره، تو هسته یه نمیدونم پرتقال وجود نداره، تو چیزای دیگه وجود نداره. ما به اون وضعیت، به اون ویژگی، به اون کیفیاتی که در خود این هسته خرما وجود داره این ست اسم رو بهش میگیم: قوه، استعداد، کیف استعداد. هر ست لفظ برای یک معنا. میتونید بهش بگید قوه، میتونید بهش بگید استعداد، میتونید بهش بگید کیف استعدادی. و اینا یک وضعیت و حالت موجود برای هسته خرماست که در تحلیل و کالبد شکافی وجودی و خارجی و تکوینی این هسته خرما با به چنین چیزی میرسیم. الان با توجه به پیشرفت‌هایی که صورت گرفته خیلی قشنگ شاید بتونیم توضیح بدیم که چرا به این شکله. حالا توضیح زیادی میتونیم توضیح بدیم. حالا اگر شما همین قوه، همین چیز، همون حالت و ویژگی که در هسته خرما وجود داره که باعث میشه بستر برای حرکت جوهری این هسته خرما فراهم بشه تا بعداً بشه درخت خرما، اگه این حالت را در مقایسه با مستعد در نظر بگیرید بهش میگید قوه، استعداد، کیف استعدادی، چون حالت او هستش. اما اگر همین ویژگی را در مقایسه با مستعد الله در نظر بگیرید میگید امکان استعدادی. پس امکان استعدادی ذاتاً با کیف استعدادی، با استعداد، با نمیدونم قوه هیچ تفاوتی نداره، بل اعتبار فرق میکنه. اگر به لحاظ همون موصوفش که الان بالفعل موجود است و این ویژگی رو داره نگاه بکنید بهش میگیم قوه، نمیدونم استعداد، کیف استعدادی، هر چی، اینا هیچ کدوم فرق ندارن، میتونیم بهش به اینا رو بگیم. ولی اگر شما این ویژگی رو در نظر بگیرید به لحاظ وضعیتی که در آینده داره، یعنی انتساب بدید به مستعد الله، میگیم این امکان استعدادی درخت خرما شدن هست. این بحث رو که ایشون مطرح کرد وارد یه بحث مهم میشه و اونم تفاوت بین امکان استعدادی و امکان ذاتیه. فرق بین امکان استعدادی که الان معرفی کردیم با امکان ذاتی که در خود ماهیت هستش، تفاوت اینها در چیه؟ اقسام تفاوت ها وجود داره که انشاءالله عرض خواهیم کرد. و ثانیه ما الامکان الاستعدادی، یعنی ششمین معنا، دومین معنا از این دو معنایی که جدا کرده، امکان استعدادی. و هو کما ذکروه، امکان استعدادی چنان که ذکر کردن، و هو کما ذکروه، حالا کما ذکروه که ایشون گفته حالا الان به ذهنم رسیده، خیلی من وجهی نمی‌بینم، چون ایشون در حواشی بر اسفار هم همین معنا رو دیدگاه نهایی خودش اعلام کرده و در حواشی تا آخرم رو همین مونده. و هو کما ذکروه، یعنی وجه تضعیف نگیریم، این امکان استعدادی چنان که خود آیون و حکما گفتن، نفس الاستعداد ذاتن. گفتن استعداد رو دو تا اسم دیگه هم بهش میگن: قوه، کیف استعدادی. تو اقسام مقولات بحث کیف و اینا که مطرح میشه، یکی از اقسام کیف چیه؟ کیف استعدادی. کیف استعدادی همین استعداد، همین قوه. حالا امکان استعدادی خود استعداد است، یا بگو قوه است، یا بگو کیف استعدادی است ذاتن و غیره اعتباراً، به لحاظ اعتبار با او فرق میکنه. فَإِنَّ تَحَيُّ عَشَّيْ لَأَنْ يَسِيرَ شَيْئًا آخَرْ این آمادگی یک شیء مثل هسته خرما برای اینکه تبدیل بشه بر اساس حرکت جوهری که صدر مطرح کرده به یک شیء دیگر، این آمادگی شیء الف برای اینکه بشه بعد شیء ب، این آمادگی لهو نسبتون الی شیء المستعد و نسبتون الی شیء المستعد له، یه نسبتی با شیء مستعد داره و یه نسبتی با شیء مستعد له داره. مستعد له چیه؟ درخت خرما شدن. مستعد چیه؟ هسته خرما. له نسبتون الی شیء المستعد و نسبتون الی شیء المستعد له. فبالاعتبار الاول، به اعتبار اول یسما، یسما چی برمیگرده؟ اون تهیب، اون تهیعه، اون ویژگیه که بستر رو فراهم میکنه برای اینکه هسته خرما بشه درخت خرما، اون ویژگیه یسما استعدادن به اعتبار اول. اعتبار اول این چی در مقایسه با مستعد؟ فیقال مثلا ان نطفت لها استعداد و ان تسیر انسانن، نطفه انسان استعداد انسان شدن رو داره. این ویژگی است در خود نطفه، همین الان موجوده، توجه کردی؟ یعنی وضع تردیدی نداره، یک خاصیت موجود برای نطفه است، شرایطی در این نطفه است که میتواند برای حرکت جوهری تبدیل به چی بشه؟ انسان بشه. و بالاعتبار ثانی اگر همین ویژگی رو مقایسه بکنید با انسانی که میتونه بشه، اگه با اون مقایسه بکنید، یسمى الامکان الاستعدادی فیقال الانسان یمکن ان یوجد فی النطفه، میگید انسان ممکن استش که در نطفه متحقق بشه، یعنی نطفه تبدیل بشه بعد به انسان. وقتی شما تو نطفه دقت و مطالعه میکنید اون ویژگی که درش وجود داره که بستر را برای انسان شدن فراهم میکنه، اگر مقایسه بکنید با انسان آینده، میگید امکان استعدادی انسان شدن اینجا موجوده. به این صد بحث خواهید کرد. حالا ما راجع به امکان استعدادی بحث کردیم، ولی از اینجا تقریبا تا آخر فصل میاد مقایسه میکنه تفاوت‌های بین امکان استعدادی و امکان ذاتی ماهوی، اما امکان خاص چیه. البته در لابلا ما به ظرایف بیشتری از امکان استعدادی هم پی خواهیم برد. و السلام علیکم و رحمت الله.